بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم و خلق و جمیع الخلق و بعثهم علی الله عز و جل که خلق نفس واحدت و بعثها. قال الله تعالی و ما خلقكم و بعثكم الا کنفس واحده. بهار الانوار طبع جدید جلد 7 صفحه 47. منه یسیر و عالما عقلیا بهی یزاهی عالما عینیا و هیئت الوجود به شراشری تزنه کل اول فل آخری کونن اشدیتن از افیه خالفه والماهیه الماهیه فالعالم الاکبر کان هاویا که انغدا کلون لهو مرائیا ملتهقون به مسل نوریه واجدتن لسنخها اریه. و یدل علیه ما نقل العلامت فی شرح حکمت الاشراق ان مذهب الاوائل من الحکما ان الكامل فی العمل دون العلم یخلد فی بعض الافلاک اذا لم یکن له استعداد الخلوص الی عالم النور ولا لترقی الى فلک اعلا مما تعلق به و ان الکامل فی العلم دون العمل لا یخلد فیه بل یترقا عن الادنا الى الاعلا الى ایسل الى المحدد ثم یتخلص الى عالم النور هازا کلامو. و مرادهم التعلق بالصور المثالیت التي مظاهرها الافلاک کما فی ذالک الکتاب و شرحه اذا علمت ذالک علمت ان الاوصاف التي نذکرها بعضها مناسب لهذا و بعضها لذاک. منه ای من العقل بالفعل فکلمت من نشئیت یسیر عالما عقلیا بهی ای بالعقل بالفعل یزاهی عالما عینیا. اشارتون الى ما قالوا فی تعریف الحکمه انها سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاهیا للعالم العینی فی هیئته لا فی مادته. بحث در معاد روحانی بود و لذات عقلانی و آلام روحانی و عقلانی. البته معاد روحانی نفی معاد جسمانی نمی کنه و بحث از معاد جسمانی را مفصلا ایشان بیان خواهند فرمود، لکن یک لذات روحانی و یک آلام روحانی هم در کار هستش که اونها را هم نباید نادیده گرفت. صدر المتعلهین در جلد 9 از این اسفارهای 9 جلدی از اون جایی که بحث از معاد روحانی را شروع می فرماین میفرماین که وجود و هستی خیره و ادراک وجود هم خیره و سعادت هستش، و هر اندازه ادراک قوی تر، مدرک قوی تر، باشه لذت بیشتره. پس بنابراین اصلا وجود و هستی خیره، محبوبه، لذیذه به طور کلی، و ادراک وجود و کمالات وجودی این هم لذت هستش و سعادت هست. و هر اندازه مدرک قوی تر باشه، ادراک قوی تر باشه، این لذت بیشتر هستش. و اگر چنونچه کسانی لذات عقلانی را در عالم دنیا درک نمی کنن، یا به خاطر جهل به اونهاست، علم به فرشتگان و ملائکه ندارن، علم به اسماء و صفات حق تبارک و تعالی ندارن، تا با ادراک اونها، با تذکر اونها لذت ببرن، یا به خاطر جهل، چون انسان جهل داره به لذات عقلانی و موجودات مجرده، لذا از ادراک اونها لذت نمیبره، یا به خاطر این معناست که اشتغال به کارهای بدنی انسان را از اون لذات غافل نگه میداره. اجابتاً لذات عقلانی، لذات معنوی، لذات روحانی هستش، و در مقابل هم آلام عقلانی، مخصوصاً کسانی که، لذا انسان همینطوری که در باب اجتهاد گفته میشه که یا انسان درس نخونه، یا اگر یه مقداری درس خون باید دقت کنه که به یه جایی برسونتش، و الا ادله ای که دلالت میکنه بر تجویز تقلید، اون جایی را میگیره که انسان خلاصه هیچ اطلاعی نداشته باشه. اما اونهایی که یه مقدار یه چیزی خوندن و اینها، یا تقلید بر اینها هم جایزه، یا اینکه نه حتما، که از بزرگان مدظ الله میفرمود که خلاصه یا باید وارد طلبگی نشید، یا اگر مقداری خوندید فقه و اصول، ده اون وقت ادله ای که فلل عوام ای قلدوه باشه معلوم نیست اینجا رو بگیره، باید انسان خود جد و جهد بکنه. حالا در کمالات عقلانی هم اینجوری هست، یه مرتبه کسانی هستن مثل عوام الناس و صبیان و امثال اینها که اینها درک نمی کنن کمالات عقلانی را، درک نمی کنن اون موجودات مجرده را، قرب به موجودات مجرده، اتصال به موجودات مجرده. اینا البته پس از مرگ این علم را ندارن، و اما کسانی که یه مقداری به این امور آشنا باشن، معرفت به موجودات مجرده داشته باشن، معرفت به لذات عقلانی داشته باشن، اما در این حال دنبالش نرن که خودشون را آماده بکنن برای اتصال و پیوند با اونها، پس از مرگ در یک علم شدیدی قرار میگیرن، بعد عن الحق. مثلا انسان اعتقاد به حق تبارک و تعالی داره، اما بعد از او در اثر معاصی پیدا میکنه، یا میدونه کلون آمنه بالله و ملائکته و کتبه و رسله، علم به ملائکه و فرشتگان و موجودات مجرده نورانی عقلانی داره، اما کاری نکرده که قرب به اونها پیدا بکنه، این خیلی علم سختیه، فوق العاده. حالا البته اهل دنیا این لذاتی که خور و خواب باشه و امثال اینها که مدرکش حواس ظاهره هستش، وقتی از اینها گرفته بشن رنج میبرن از فراق اینها. و اما کسی که ادراک کرده باشه موجودات مجرده را، مبادی عالیه را، لذات عقلانیه را، و در این حال جد و جهدی نکرده که به اونها برسه، در یک عذاب سخت روحی قرار میگیره. دیروز بعض از افاضل اشکال میفرمودن که ممکن است انسانی کامل در علم باشه در حالی که کامل در عمل نباشه، برای اینکه علم و عمل تأثیر متقابل در یک دیگر دارن، به موازات یک دیگر پیش میرن. البته حالا جوابش باید هم دقت درش کرد، چون اشکال خوبی هستش. و اما حالا اون چه الان ما تو ذهنمون هست و کشم که نمیدونیم، عبارت از این معناست که بله، اگر کامل در علم بگیم، مثل انبیا و ائمه علیهم السلام، اونطور افرادی نمیشه که اوج در قوه نظری داشته باشن در این حال ناقص در قوه عملی باشن. این انفکاکش نمیشه. و در علم حضوری شهودی باز انفکاکش نمیشه. یک کسی در اوج علم باشه، علمش هم علم شهودی حضوری کشفی باشه و در این حال هم در عمل ناقص باشه، این نمیشه. اما اگر چنون چه بگیم، نه، یک کسانی که مقاماتی و مراتبی را از علم طی کردن اما در عمل یه مقدار متوسطن یا ناقصن، میشه. مخصوصا در علم حصولی، در علم حصولی اینجوری هستش که کسی در اثر استدلال، در اثر برهان مثلا به یک مراتب علمی برسه، البته نه در اوج، به مراتبی برسه در عمل هم لنگ باشه. لذا روایاتی هم که در مذمت علماء سو وارد شده، حتی در مذمت فلاسفه و اینها وارد شده، فلاسفه سو که از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هستش، شاید دلالت بر همین معنا بکنه. ممکنه انسان یه مراتبی و مراحلی از علم حصولی در اثر استدلال و برهان طی بکنه، البته نه که به اوج برسه. کسی که در شاخه عقل عملی ناقص باشه، البته به اوج نمیرسه، به اوج عقل نظری نخواهد رسید، اما ممکنه یه مراتبی رو طی بکنه، مخصوصا در قسمت علم حصولی، و در این حال در عمل هم ناقص باشه. اینجوری تا این حد حالا میشه تصور این معنا کرد. کمال نسبی، البته برای این که کمال مراتبی داره، و کمال نسبی همینطور که از تالی میفرمایید، اگر کمال مطلق باشه بله، و اما کمال نسبی یعنی در حوزه علوم حصولی یه مقداری پیش میره، در حالتی که در عمل هم لنگه، اینجوری. اما اگر علم کشفی و شهودی باشه، اون نه، اون چون حسابش حساب این معناست که از عمل هیچگاه انفکاک پیدا نمی کنه. یا این که به اوج علم بخواه برسه، مثل انبیا و ائمه علیهم السلام، و در این حال در عمل لنگ باشه، این قابل تصور نیست. پس بنابراین کسی که کامل در علم باشه دون العمل، اولا باید در حوزه علوم حصولی حسابش کرد، نه در حوزه علوم شهودی. این یکی که در کمالات نسبی باید حسابش کرد، نه در کمال مطلق. حالا این اجالته، در عمل کامل باشه و در علم، البته حالا اجالتاً انسان در زهاد، در عباد افرادی هستن از عوام الناس، انسان میبینه که اهل عبادت هستن، متشرع هستن، متعبد هستن، البته اونها هم خداوند متعال افاضاتی برشون میفرماید مسلمن، اما جوری هست مثل عوام الناس، اما از نظر برهان عقلی و استدلال ها ناقصن، و اونم در همون حوزه میشه حسابش کرد، به این معنا که متعبد هست اما اهل برهان و اهل استدلال و اینها نیستش. و الا همون هم اگر چنون چه این علمش، این عملی که انجام میده خالی از ریا باشه، با خلوص نیت باشه، برای رضای خدا باشه، مسلمن خداوند متعال افاضاتی بهش میفرموید، و از سنخ علوم شهودی هم هست، او از سنخ علوم حصولی نیست. از صلات و معراج المؤمن یا قربان و کل تقی، خلاصه از قبیل دیه برهان و صغرا و کبرا و اینا نیست، اون دیه علم شهودیه. حالا یه مقدار بیشتر باید در اینجا دقت بشه. خلاصه عرض میکنم که پس بنابراین لذات عقلانی هستش و اینی که انسان درک نمیکنه اینها را یا به خاطر جهل به موجودات مجرده است، به قول اون کسی که گفته قوت جبریل از مطبخ نبود، جبریل که فجعلنا عالیه ها سافله ها، راجب اون شهر معروف که خداوند متعال امر فرمود که جبرئیل و فرشتگان این شهر را زیر و رو بکنن، فجعلنا عالیه ها سافله ها، یه قوت که از بوقلمون و غذای تو مطبخ و آشپزخونه که نبوده. پس معلوم میشه یه غذاهای دیگری، یه قوت دیگری، قوتهای دیگری هم هستش. و ما که توی عالم دنیا هستیم، البته به این لذات حیوانی چون مزاج آدمی گل خار شد، زرد و بدرنگ و سقیم و خار شد، این جوری است. مثل کسی گل خار، بعضی بچه ها اصلا گل خار میشن، رنگ زرد و پریشان حال و اینجوری است. و اما نمیشه که انی قلعت و باب خیبر به قوت ربانیه، حضرت علی علیه السلام که اهل خوردن غذاهای رنگارنگ که نبود، قلعه باب خیبر به قوت ربانیه، معلوم میشه یه غذای دیگری، معلوم میشه یک مزاج دیگری انسان داره، منحصر به این مزاج نمیشه کرد. البته این مزاج هم هست، چون آیات قرآنی و همچنین ادله عقلیه دلالت میکنه بر معاد جسمانی. معاد جسمانی به جای خودش محفوظ هست، برای همه هم هستش. اما غیر از معاد جسمانی و لذات جسمانی، یه لذات دیگری هم هست، و رضوان من الله اکبر. پس از بیان و مساکن و طیبه، جنات تجری تحت اهل انهار، امثال اینا، و رضوان من الله اکبر هم هستش. و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذل اعیون، همه اینها هستش. لهم ما یدعون، لهم ما یشاؤون و لدینا مزید، همه اینا هستش و انکار نمیشه کرد. خلاصه حالا اینجوریست. و کسی هم که و عالم روحانی هم همین صفات بد، همین معاصی که در وجود انسان هست، انسان را در عالم آخرت می آزاره و اذیت میکنه انسان را. چیزی که هست الان هم در وجودش هست، اما متوجه نیست. مثل آدمی که تخدیر شده، آدمی که تخدیر شده، یا آمپول بیهستی میزنن، وقتی دندون انسانم میکشن هیچ انسان متوجه نمیشه، متوجه اذیتش نمیشه. اما اگر این داروی بیهوشی که در این عالم دنیا ما داریم این تأثیرش تمام بشه، خلاصه اصلا متعذی و دردناک میشیم به همون صفات بدی که در خودمون هستش. یا این که موجودات مجرده را ادراک کردیم و کاری نکردیم که به اونها اتصال پیدا بکنیم، پیوند و ارتباط پیدا بکنیم، همین عذاب عقلانی هستش. خلاصه و در این عالم دنیا هم ما میبینیم که انسان مثلا در دوران کودکی، لذت کودکان، یک بازی های مخصوصی هستش که عروسک درست کردن و یه ماشین چوبی درست کردن و امثال اینها. در جوانها لباس زیبا و نمیدونم امثال اینها. در مردهای بالاتر از اونها مال و منال جمع کردن و خانه و زندگی و روزگار و امثال اینها. در بالاترها همینطور لذات گوناگون اجالتن. و یه لذاتی هم هست که انسان نمیتونه الان هم درکش بکنه، مثل شخص انین یا شخص کودک نمیتونه لذت شب زفاف را درک بکنه، اصلا برای او هر اندازه قدرت درکش نداره. پس بنابراین به عنوان موجبه جزئیه یه لذاتی هست که انسان نمیتونه در این عالم دنیا درکش بکنه و اونا لذات معنوی هست. خلاصه حالا اینا یه عرایزی بود خارج از بحث، بحث در اینها بود. ایشان فرمودند که بله، کسانی که کامل در علم و عمل باشن، اینها مستقیمن به طرف عالم عقول و عالم مجردات و قرب الهی و هر چی بگیم ره سپار میشن و در اونجا لذت میبرن از قرب حق، لذت میبرن از مشاهده جمال و جلال حق، لذت میبرن از مشاهده ملائکت الله و فرشتگان و موجودات مجرده، لذتی که بالاترین تمام لذات هستش، که مرحوم آخوند ملا صدرا در اسفار بیان میفرمایی که لذتی است اتم اکثر هست، ادوم هستش، الزم هست و بچه هر کدام را هم ذکر فرموده. و کسانی که در علم کاملن و در عمل کامل نیستن، اینها هم در بعض از افلاک تعلقی پیدا می کنن بعد از مفارقت به بعض از افلاک، و پس از مکس در این دوران اونها هم منتقل به عالم عقول میشن. البته حالا در بحث از معاد جسمانی اشکالی که صدرالمتعلهین بر حرف شیخ الاشراق دارن در اونجا مطرح خواهد شد به طور تفصیل. این حالا اعتقادشون اجالتاً اینه، تا حالا برسیم به نقد و بررسیش، که بعض از نفوس هستن که اینها مثلا کامل در علم هستن اما در عمل کامل نیستن، اینها پس از مفارقت از بدن نفس اینها تعلق به بعض از افلاک میگیره، هم جسمای فلکی که مادی هم هستن، و مدت کمی یا زیادی این تعلق باقی هست و اینها همچون المعرفت و بذر المشاهده آخر علم اینها رو میکشونه به طرف عالم عقول و ارتقایی پیدا میکنن. و این قلت بر این که پس از مرگ دیه استکمالی نیست، تکاملی نیست، هنگامی که کسی گفت که بعض از نفوس پس از مرگ تعلق به بعض از اجسام فلکی، اجرام فلکی پیدا می کنن، یه تعلقی به ماده پیدا می کنن، و هر کجا پای ماده به میان آمد تکامل هم هستش، اشکالی نداره، ممکنه یه نحوه تکامل براشون پیدا بشه، و در عالم برزخ این طوریه. والا چجوری تعلق به این افلاک میگیرن؟ خب افلاک برای خودش هر کدوم یه نفس ناطقه داره، یه نفس منتبعه داره، اینا چجوری مثلا؟ ایشون میفرماین که بله، این گونه نفوس بعد از مرگ اینها تعلق میگیرن به همون اجسام مثالی، به همون اجساد مثالی، چیزی که هست افلاک مظهر اونها هستش نه محل اونها، و الا اینها بعد از مرگ همین هایی هم که کامل در علمن و کامل در عمل نیستن و بعدها با عالم عقول کشونده میشن، بعد از مفارقت از این ابدان دنیوی به ابدان مثالی تعلق پیدا میکنند، چیزی که از بعض از افلاک میشه مظهر اینها نه محل اینها، آینه مظهر صورت انسانه نه محل صورت انسان. و اما کسانی که کامل در عمل هستن و در علم ناقصن، اینا ممکنه مخلد بمونن در عالم برزخ، دیگه بالاتر نرن. پس بنابراین عذاب برزخی هست و همچنین نعمت برزخی هستش. کسانی که در علم هیچ قدمی بر نداشتن اما در عمل کامل هستن، اینها البته آلم طور که عرض کردم علموی حصولی البته انفکاکش متصور هستش، اینا مخلد میمونن در همین تعلق به بعض از اجرام فلکی، مخلد میمونن، اینا ده منتقل به عالم عقول نمیشه. بعد مرحوم حاجی این معنا را بیان میفرمان که خلاصه انسان هنگامی که از عقل بالقوه به عقل بالفعل منتقل شد، یک جهانی میشه خودش، ادراک میکند معقولات را، و هر معقولی هم ملائم با طبع انسانه، مثل مدرکات حواس نیست که بعضیا ملائم با طبع انسان هست، بعضیا ملائم با طبع انسان نیست. معقولاتی که انسان ادراک کرد به وسیله بدیهیات نظریاتی را کسب کرد، و مخصوصا بر حسب اتحاد عاقل و معقول وجود انسان میشه یک جهان. اینجوری برای این که وقتی معقولات را ادراک کرد، هر معقولی هم جامع جمیع افراد خودش هست، وقتی انسان ادراک کرد مثلا ماء کلی را، نار کلی را، سماء کلی را، ارض کلی را، تمام افراد و مصادیق، همه افراد و مصادیق، این مفهوم کلی همه را فرا میگیره و بنابر اتحاد عاقل و معقول اصلا تمام این مدرکات عقلیه با انسان میشه متحد، پس خود انسان خودش به خودش مبتهج میشه، احتیاجی به جایدیه نداره، لذاتش در خودش هست، لذاتش عبارت هست از قرب به مجردات، اتصال به مجردات، پیوند با مبادی عالیه، و مبادی عالیه در وجود او ملائکه و فرشته هستش، برای اینکه اینها را تعقل کرده، اینها را تصور کرده و بر حسب اتحاد عاقل و معقول اینها عین متحد با او شده، معقول به ذات، معلوم به ذات، متحد با عالم هست، متحد با عاقل هست، پس خودش یه جهانی است و خودش به خودش مبتهجه و خودش از خودش لذت میبره. خلاصه همینطور که در تعریف حکمت گفتن که سیرورت الانسان عالمن عقلیان مزاهیان للعالم العینی، حکمت عبارت است از این که انسان یک جهان عقلانی بشه که این جهان عقلانی مشابه باشه، موازی باشه با عالم عینی، جهانی است بنشسته در گوشه ای اینجوری، و از همون ملکات، ملکات علمیه خودش، همون صور عقلیه خودش لذت میبره و این کمال انسانه و همین لذت انسان هست و لذت روحانی انسان هست. ایشون میفرمایند مانند قوس صعود که چطور موازی با قوس نزول هستش، همینطور این عالم عقلانی که ادراکات انسان باشه و عالم تعقل انسان باشه و معقولات انسان باشه، موازی و موازن با عالم عینیه، هر چه در خارج اونم ادراک کرده. این قلت بر این که عالم عینی یعنی چه؟ عالم عینی و عالم عقلی خیلی فرق داره. برای یالا بنده اگر تصور بکنم حلوارا دهنم شیرین میشه. قلتو، ایشون میفرماین که موجودات ذهنی عقلی با موجودات خارجی، وقتی انسان تعقل میکنه موجودات خارجی یرا، از نظر ماهیت که یکیه، برای الماهیت و الماهیه، برای که به ثبوت رسیده که اشیا به انفسها و ماهیاتها وجود ذهنی پیدا میکنن نه به اشباهها و ازلالها. وقتی ما انسان رو تصور میکنیم واقعا ماهیت انسان تو ذهن ما میاد، نه شبهی از ماهیت انسان، نه عکسی از ماهیت انسان، خودش لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی، کونون به نفسهی اینجوری. و اما از نظر وجود، بله وجود خارجی این کتاب قوی تر است از وجود ذهنیش، برای که بر وجود خارجیش آثار مترتب میشه، بر وجود ذهنی آثار مترتب نمیشه. این تفاوت هستش، به اضعفیت و به اضعفیت و اشدیت اینا با هم متفاوتن. اما از اون راه گذر که وجود حقیقتون واحدتون مشکیکتون زو مراتب و ما به الامتیاز این ما به الاشتراک در وجود، پس تفاوتی نیست بین وجود خارجی و ذهنی مگر به اشدیت و اضعفیت. و اینی هم که ما میبینیم که صور ذهنیه ما آثاری برش مترتب نمیشه، اولا که آثاری هم مترتب میشه نسبت به خودش، برای که انسان یه صحنه غم‌انگیزی در نظر میگیره گریه میکنه، انسان تصور میکنه از جوی پایین افتادن پایین میفته، اثرش همینه. این به خاطر اشتغال به کارهای دنیوی و بدنی هستش، و چون پس از مرگ این کارا تعطیل میشه، انسان قوت پیدا میکنه و همون صور ذهنیه ای که داره به مراتب قوی تر میشه از وجودات خارجیه و آثار هم برش مترتب میشه اینجوری. همون لذت، اگر چنانچه انسان تصور بکنه یک صحنه لذت بخشی را، همون صحنه ذهنی پس از مرگ چون اشتغال به بدن نداره به اندازه قوی میشه، چون عالم خیال منفصل میشه. حالا خیال متصل هستش، خیال متصل تبدیل به خیال منفصل میشه، عالم مثال اصغر میشه عالم مثال اکبر و ما قوتش از اینها خیلی زیادتر میشه. و الان هم در خواب انسان لذاتی میبینه، آلامی میبینه خیلی شدید. اما پس از مرگ که توجه انسان به این عالم قطع شد، اونها قوت پیدا میکنه. مثل اینکه در نبوات و منامات میگفتن در حالت نوم، چون اشتغال انسان به کارهای دنیایی کم میشه، حس مشترک متخیل قوت پیدا میکنه. که و دلالت میکنه بر این که کاملین در علم دون العمل، پس از توقف کوتاهی یا بسیاری در عالم برزخ به عالم عقول منتقل میشم، دلالت بر این معنا میکنه اون چه نقل کرده از علامه شیرازی در شرح حکمت الاشراق، و اون اینه که گفته ان مذهب الاوائل من الحكماء ان الكامل في العمل دون العلم يخلد في بعض الافلاك. البته نقل این قسمت مربوط به این موضوع نیست، اون قسمت بعدیش مربوط به این موضوعه. گفته که مذهب اوائل از حکما، مذهب متقدمین از حکما این بوده که انسانی که کامل هست در عمل اما کامل در علم نیست، حالا متوسط در علم باشه یا ناقص در علم باشه، اما حالا ناقص در علم باشه دیگه معلوم نیست، اون شاید جز اصحاب شمال باشه دیگه. مذهب اوائل از حکما اینه که انسانی که کامل در عمل باشه دون العلم، مثلا متوسط در علم باشه، یخلد فی بعض الافلاک. اما اگر ناقص در علم باشه، یخلد در بعض از ادخنه، حتی اینها میگن که اینا روحش بعد از موت تعلق میگیره بعض از دخانها، بعض از ابخره و بعض از ادخنه، مثلا اونجوریه. انسانی که کامل در عمل باشه دون العلم، مخلد میشه در بعض از افلاک. حالا فلک اول اگر چنونچه خیلی مرتبهش پایین باشه، فلک دوم اگر یه مقدار مرتبهش بالاتر باشه، فلک هشتم اگر خیلی، همینجوری مخلد میشه در بعض از افلاک، یعنی نفسش تعلق میگیره به بعض از اجسام فلکی، اما تعلق ظاهر به مظهر، نه تعلق حال به محل. و البته اصل این حرفم حالا مورد اشکاله که در معاد جسمانی از صدر المتعلهین ایشون نقل میفرماین اشکالی که بر این حرف وارد هستش. اینا مخلد میشن در بعض از افلاک و روحشون تعلقی میگیره، یه نحوه تعلقی میگیره به بعض از افلاک. اذا لم یکن له استعداد الخلوص الى عالم نور، در صورتی که برای او استعداد رهایی از این جسم فلکی و رهسپار شدن به عالم نور نباشه، پس معلوم میشه همونی هم که کامل در عمل هست دون العلم، اگر متوسط در علم باشه، شاید اینم بتونه ارتقا به عالم عقول پیدا بکنه. و همینجا تکاملم ممکنه که کسی بگه پای تکاملم در میان هستش، برای که تعلق به جسم فلکی پیدا میکنه، ولو تعلق ظاهر به مظهر باشه. اذا لم یکن له استعداد الخلوص الى عالم نور ولا لترقی الى فلک اعلام ما تعلق بهی، مخلد میشه مثلا بعض از نفوس در فلک اول که فلک قمر باشه، در صورتی که استعداد خلوص به عالم نور که عالم عقول باشه نداشته باشه و استعداد ترقی و تعالی و بالا رفتن به یک فلکی که از فلک اولم بالاتر باشه نداره، مثلا از فلک اول استعداد این که به فلک دومم برسه نداره، تا چه رسه بگی که همه ی افلاک رو طی بکنه و به عالم نور برسه. اذا لم یکن له استعداد الخلوص الى عالم نور که عالم عقول باشه و استعداد ترقیه به فلکی که بالاتر باشه از اون فلکی که تعلق بهش داره، اینم نداشته باشه. این حالا راجع به کسی که کامل در عمل دون العلم،
این مخلده، این ارتقایی نداره. و اما اون چه حالا مورد بحثه و مؤید حرف ایشونه اینجاست: و ان الکامل فی العلم دون العمل لا یخلد فیه. اما انسانی که کامل در علم هست دون العمل، مخلد در بعض از افلاک نمیشه، تعلق میگیره به جسم فلکی اما مخلد نیست. بلی یترقا ان الادنا الى الاعلا الى ایسل الى المحدد ثم یتخلص الى عالم نور. بلکه چنین انسانی ترقی پیدا میکنه از فلک پایین تر به فلک بالاتر، تا این که برسه به فلکی که محدد جهاته، که فلک الافلاک باشه، فلک اطلس باشه، فلک نهم باشه به اصطلاح اینا، که محدد جهاته. چون جهات اصلی را اینا جهت فوق میدونم و جهت تحت، و فلک الافلاک هست که این دو جهت را به وجود میاره، سطح محدد جهت فوق و قل، هرچی از او دور بشه، انتهاء دوری از سطح محدب فلک الافلاک، هم از داخل فلک الافلاک که مرکز عالم باشه که زمین باشه، اونم تحت، لذا محدد جهات بهش میگن. سپس رهایی پیدا میکنه از این اجسام فلکی و ارتقاء به عالم نور پیدا میکنه. حالا این حرف شیخ الاشراق باشه تا در معاد جسمانی اشکالی که برش هست ذکر بشه. هازا کلامو، این سخن علامه شیرازی در شرح حکمت الاشراقه. ازا علم تزالک، این معنا که روشن شد که دو دست ارتقا پیدا می کنن به عالم نور، علم ت، بله ببخشید ها درسته، عفو فرم، و مرادهم التعلق به صور المثالیت التي مظاهرها الافلاک کما فی ذلک الکتاب و شرحهی، که شاید به وسیله این حرف بشه جواب از اشکالی که بر شارح حکمت الاشراق وارده بشه جواب داد. بعد مرحوم حاجی میفرمان و مراد علامه شیرازی و امثال اینها که یه حرفا میزنن که بعض از نفوس تعلق میگیرن به بعض از اجرام فلکی، مقصود و مرادشون اینه که تعلق میگیرن به صور مثالیه، منتقل به عالم برزخ و عالم مثال میشن. التی مظاهر و حل افلاک، اون صور مثالیه ای که افلاک جسم فلکی مظهر اون صور مثالیه هست، پس اینا تعلق میگیرن به قالبهای مثالی، به عالم مثال، وقت فلک مظهر عالم مثال هستش. پس اینی که میگن تعلق به فلک میگیرن، نه، تعلق به عالم مثال، وارد عالم مثال میشن، افلاک مظهر عالم مثاله. حالا در اونجا، البته اونجا که ماده، اون یکی از مسائل سخت این فن هستش. البته حالا عالم برزخ چون هنوز انس به ماده، چون ماده نیست اما مقدار هستش، هنوز شایبه ماده هستش و ممکنه ترقیاتی باشه برای انسان. فرزند انسان قرآن میخونه مثلا، اون تکامل پیدا میکنه. حالا البته حالا بحثای بیشتری اینجا هست تا در جای خودش انشاءالله رسیدیم عرض بکنه. و مرادهم التعلق به صور المثالیه التي مظاهر این صور مثالیه افلاک کما فی ذلک الکتاب و شرحه، چنانچه هم در متن حکمت الاشراق و هم در شرحش هست که مقصود از تعلق به جسم فلکی اینه که اینا تعلق به جسم مثالی پیدا میکنن، مظهر جسم مثالی فلک هست. اذا علم تزالی، که دو دسته از انسان ها ارتقاء به عالم نور پیدا می کنن، علم تعن الاوصاف التي نذكرها بعضها مناسب لهذا و بعضها لذاک، چون ایشون اوصافی نقل می کنن برای کسانی که ارتقاء به عالم نور پیدا می کنن، به چه موفقیت هایی می رسن، به چه سعاداتی می رسن. ایشون می فرمان اینایی که ما بعدا ذکر خواهیم کرد در دو سه صفحه بعد، معلوم میشه که یک قسمتش مربوط به اون کسانی است که کامل در حکمت این هستند و یک قسمتش هم مربوط به کسانی که کامل در حکمت نظری هستند. ازا علم تزالک، علم تا این که اوصافی که ما ذکر میکنیم در همین دو سه صفحه بعد برای این کسانی که ارتقاء به عالم نور پیدا میکنن، بعضیشون مناسب اینه و بعضیشون مناسب اونه. منهو ای من العقل بالفعل فکلمت من نشئیتون یسیر عالما عقلیا. حالا به برکت انتقال انسان از عقل بالقوه به عقل بالفعل، انسان میشه یک عالم عقلی که شبیه عالم عینی هست، هرچه در عالم خارجه در او هم هست. کسانی که میگن ذهن گرایی و نمیدونم بیا تو عالم عین، بیا تو عالم خارج، یه رئیس شهربانی داشت ناین وقتی ما اونجا تبعید بودیم میگفت که فل کنید اینا، بیاید تو فیزیک شیمی، ما را نصیحت میکرد میرفتیم اونجا دفتر امضا کنیم، میگفت بیاید اصلا در بیاید از این چیزا، بیاید تو فیزیک شیمی. خب برای خودش بنده خدا خیال میکرد فیزیک شیمی، حالا بیاید از این خیالات بیرون. حالا بیچاره غافل از این که همین حرفش هم تو عالم ذهن فکرش کرده و داره میزنه. بله خلاصه اینجورم نیست. منهو از این عقل بالفعل، یعنی از این منتقل شدن انسان از عقل بالقوه به عقل بالفعل، به خاطر این عقل بالفعل و این موفقیتی که انسان پیدا کرده، یسیرو یک عالم عقلی میشه که مشابه با عالم عینی هستش. فکلمت من نشئیه، یعنی انسان که یک عالم عقلی میشه که مشابه با عالم عینی است، این از همون عقل بالفعل نشأت گرفته، چون از عقل بالقوه منتقل به عقل بالفعل شده، از همینجا سیرورت الانسان عالم عقلی یعنی مزاحیا للعالم العینی از اینجا سرچشمه میگیره. پس کلمه من نشئیه هست، یسیر و انسان عالمن عقلیان بهی ای بالعقل بالفعل، به برکت عقل بالفعل انسان میشه منهو یسیر و عالمن عقلی، یا از این عقل بالفعل انسان شده عالم عقلی، به برکت عقل بالفعل یک جهان عقلانی شده. یارا تمام شد. بهی ای بالعقل بالفعل یزاهی عالمن عینی، یا به برکت همین عقل بالفعل که معقولات و ادراکات عقلیش فعلیت پیدا کرده، مشابه است این انسان با عالم عینی، با عالم خارج. آسمون در خارج، اینم علم به آسمون داره، زمینم ملک هستش، اینم علم به همه اینها داره. اشارتون الى ما قالو فی تعریف الحکمه انها سیرورت الانسان عالمن عقلیان مزاهیان للعالم العینی. این شعر ما اشاره به اونیست که حکما در تعریف حکمت گفتن که حکمت عبارت است از این که انسان یک جهان عقلانی بشه مشابه با عالم عینی، اما مشابه با عالم عینی فی هیئتهی لا فی مادته، در هیئت و صورت مشابه با عالم خارج باشه نه در ماده، چون معقولات انسان دیگه ماده نداره. الان انسان کلی وقتی ما تصور میکنیم این و تعقل میکنیم، این دیگه در ماده نیستش. و هیئت و عالم الوجود به شراشر، کلمه شراشر همون سراسر فارسی هست که تعریب شده شراشر. هیئت و صورت عالم وجود، تمام موجودات، و هیئت و صورت عالم هستی به تمامی تزنه، موازن با این انسان است. تزینه غلطه، تزنه موازن با انسانه، محاذی با انسانه، هرچی در عالم خارجه در عالم ذهن انسان هم هستش. و هیئت عالم هستی و وجود به تمامی و به کمالی تزنه، یعنی موازن با این انسانه، هر چی در این هست در اونم هست، کل اول فل آخری، مثل این که هر چی در قوس نزول بود که اول باشه در قوس صعودم که آخر باشه هستش. چطور قوس صعود به موازات قوس نزوله؟ چیزی که هست، قوس نزول الاشرف و فلاشرف هستش و قوس صعود الاخص و فلاخص باسینه، ولی هر چی در این هست در اونم هستش، لذا هر چی در عالم خارجه در عالم انسانی هم هستش. ای کما کان فی القوس الاول نزولی فی الاخر، کل اول اولی، ای کما کان فی القوس الاول نزولی فی الاخر، ای فی القوس الاخر سعودی، هر چی در قوس نزول هستش در قوس صعود هم هست، این موازن با اونه، محاذی با اونه، مشابه و مزاحی با اون هست. خلاصه حالا یه کسی میاد میگه که این چطور میشه، برای که خب تصورات انسان آثار برش مترتب نمیشه، موجودات خارجی آثار برش مترتب میشه. ایشون میفرمان از نظر ماهیت که یکی هستن، ماهیت ساعت خارجی با ساعتی که تو ذهن بنده هست یکیه، فقط وجود از ایسه وجود فرق میکنه، وجود ساعت خارجی قوی تر از وجود ساعت ذهنیه، وجودم که مابل اشتراک و مابل امتیاز درش یکیه، لذا کونن اشدیتن و از افیتن خالفه، از نظر وجود شدید و ضعیف این صور ذهنیه با موجودات عینیه خارجیه با هم مخالفن، یعنی ان ذالک العالم العقلی المزاهی او هیئت الوجود الحاصل فی العقل خالف العالم العینیه من حیث الوجود بالاشدیت والازعفیه الغیر المنافی لوحدت طبیعت المشککه، یعنی این عالم عقلی که در وجود انسان پیدا شده، این عالم عقلی که مشابه با عالم عینی هست، یا اون هیئت وجودی که حاصل میشه در عقل انسان در ذهن انسان مخالف با عالم عینی خارجی است از حیث وجود، اما چه مخالفتی داره؟ مخالفت با اشدیت و اضعفیته، که مخالفت با اشدیت و اضعفیت هم منافات با وحدت طبیعت مشککه وجود نداره، کسرت در وحدت و وحدت در کسرت، ما بهل امتیاز این ما بهل اشتراک، این وجوده اونم وجوده، این شدیدتره این ضعیفتره، اونم بعد از مرگ شدید میشه. والماهیت و الماهیه ای من حیث الماهیت لا تفاوت بینهما، از حیث ماهیت هم که هیچ فرقی بین موجودات خارجی و موجودات ذهنی نیستش، برای که اشیا به انفسها و ذواتها وجود ذهنی پیدا میکنن. از تحقیق و ان الاشیاء تحصل به انفسها فی الذهن لا به اشباهها، موجودات ماهیات خود موجودات تو ذهن میان نه اشباه و ازلالشون. حالا که اینجوری شد فل عالم الاکبر کان هاویا، پس چنین انسانی هاوی عالم اکبر میشه، عالم اکبر موجودات جمیع عالم هستش، عالم اصغر به یک تعبیری انسانه، عالم اکبر در عالم اصغر منتوی میشه. فل عالم الاکبر کان هاویا، یعنی کان الانسان و هاویان العالم الاکبر، پس چنین انسانی حاوی عالم اکبر میشه. کما قال علی علیه السلام اتزعم انک جرم صغیر، تو خیال میکنی که همین یه متر دو متر جسم مثلا هستی، و فی کن تول عالم الاکبر، و حالون که عالم کبیری در تو منتوی هستش و تو حاوی عالم کبیری هستی که همون معقولات باشه. کعن مخففتون، کعن نخونیم، که انغدا کلون لهو مرا یا جمع المرآت، مثل این که تمام موجودات آینه هایی هستن که خصوصیات انسان را نشون میدن. البته مرآت به آینه مرآت گفته نمیشه، مرآت آلت دیدن، آلت نمایوندن هستش. میخوا آب صافی باشه، میخوا آینه باشه، میخوا هرچی میخوا باشه. آینه در عربی اسم قشنگی داره، اسم خوبی، سجنجل، بله همینجوری که میفرمایید اون اسم آینه یه، ولی مرآت به آینه تنها گفته نمیشه. مثل این که تمام موجودات مرایی انسان هستن، آینه های انسان نما هستن. مرحوم حاجی در هاشم میفرمایه که بله، نباتات آینه نباتیت انسان هستن، حیوانات آینه حیوانیت انسان هستن، خلاصه همه موجودات. همینطوری که انسان مرآت الله تبارک و تعالی میشه، مرآت صفات جلال و جمال حق میشه. البته اینو برای انسان کامل هستش که مثل انسان ختمی اون هستش، اون مظهر اسم الله همه موجودات هم، دل ما مظهر کل، کل همگی مظهر ما. مرحوم حاجی در دیوان فارسیشون میفرمایند دل ما مظهر کل و کل همگی مظهر ما، همه موجودات میشن مظهر انسان. 5 دقیقه دیگه مونده. ملتحقون خبرون بعد خبرن لکلمت هوه. حالا دوباره اونجا ایشون فرمودن که ان الذی بالعقل بالفعل انتقی فهول عالم العقول مرتقی. اون هوه مبتدا میشه، لا مرتقی لعالم العقول، یه خبریش هست، من هو یسیر عالما عقلی یا هیئت الوجود، اینا خبر از برای هوه هستن. و این ملتحقون به مسل نوریه، اینم خبر بعد از خبر است برای کلمه هوه. انسانی که از عقل بالقوه به عقل بالفعل رسیده، این ملحق میشه پس از مرگ به مسل نوریه، به همون ارباب انوا، به همون ملائکه و فرشتگان. ملتحقون خبرون بعد خبرن لکلمت هوه، مرجع این ضمیر هم همون انسانی است که از عقل بالقوه به عقل بالفعل رسیده. ملتحقون به مسل نوریه، به عالم عقول، به عالم فرشتگان ملحق میشه. اشارتون الى ما قال شیخ الاشراقی فی حکمت الاشراق، والکامل من المدبرات بعد المفارقه تلحق القواهر فیزداد عدد المقدسین من الانوار الى غیر نهایه. گفته کامل از مدبرات، مدبرات همون نفوس ناطقه هستن که انوار مدبره بهشون گفته میشه، نفس ناط کامل از مدبرات، یعنی نفس ناطقه‌ای که کامل باشه، بعد از مفارقت از بدن ملحق میشه به قواهر، قواهر که همون عقول و فرشتگان باشه. فیزداد و عدد المقدسین من الانوار الى غیر نهایه، پس افزایش پیدا میکنه عدد مقدسین از انوار الى غیر نهایه. مثلا فرشتگان، عقول طولیه، عقول عرضیه، که همون فرشتگان باشن، ملائکه و فرشته اینها که هستن، نفوس ناطقه ی انسانهای کامل هم بعد از مفارقت به اونها ملحق میشه، پس عدد اون موجودات مجرده الى غیر نهایه افزایش پیدا میکنه، چون اینا قائل به دوام فیض هستن الى غیر نهایه. و قال فی موضع آخر منها، در جای دیگری از حکمت الاشراق اینجوری گفته شیخ الاشراق، و اذا تحل نور الاسفه بودی. یه برای بعدش انشاءالله حفظکم الله.